بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. نعم، هنا موارد تأملوا في ثبوت الخيار مع التلف او يظهر منهم العدم. خاطر مبارکتون باشه، ما در جلسه گذشته از ابتداء این مسئله در مورد قاعده ای که مرحوم علامه در قواعد فرموده بود که لا یسقط الخيار بتلف العين، یعنی با تلف عین هیچ وقت خیار ساقط نمی شود، گفتگو کردیم. ابتدا فرمودیم این حرف مطلق نیست، مال وقتی است که تلف سبب انفساخ عقد نباشد، بلکه همراه تلف عقد باقی بماند. خب عقد که باقی مون، اون وقت جای این بحث وجود داره که آیا خیار ساقط می شود یا خیار ساقط نمی شود. با این قیدی که زدیم، علاوه بر این جناب شیخ انصاری دو مورد رو هم استثناء کرد به صورت قطعی. گفت در این دو مورد اینطور نیست که با تلف عرض کنم این خیار ساقط نشود، نه، تو این دو مورد خیار ساقط می شود حتی اگر عقد باقی بماند. حالا در این نعم هنا موارد و تأملوا فی ثبوت الخیار، ایشون اینجا عرض کنم خدمت شما میخواد بره سراغ مواردی که محل بحث و کلام و تردیده، که حالا در برخی از این موارد فقها بزرگوار تأمل کردن در ثبوت خیار مع التلف، تو بعضی از موارد هم ظاهر عبارتشون این است که خیار ثابت نمیماند مع التلف، عدم ثبوت خیار مع التلف از کلامشون ظاهر است. من حالا طبق شماره‌ای که من زدم سه مورد رو دوستان ایشون عرض کنم ذکر کرده، که این سه مورد بحث در واقع امروز ما هست. مورد اول، مرحوم علامه در قواعد تردید کرده در بقاء خیار مع التلف در بیع مرابحه. بیع مرابحه رو خب سابقا گاهی ازش گفتگو کردیم، در لمعه هم به طور مفصل ایشون در اقسام بیع‌ها اونجا بحثش کرد. بیع مرابحه اون بیعی است که فروشنده در بیع قیمت خرید خودش، سرمایه اولیه خودش رو ذکر میکنه و یه سودی هم میخواد تو معامله بگیره. مثلا میگه آقا من این جنس رو 80 تومن خریدم 100 تومن میفروشم، 90 تومن خریدم 100 تومن میفروشم. این بیع رو بهش میگن مرابحه. اگر در بیع مرابحه معلوم بشه که بایع قیمت خرید رو دروغ گفته، یعنی این که گفته من 90 تومن خریدم 100 تومن میفروشم بی خود گفته، این جنس رو مثلا 60 تومن خریده، که طبعا با این دروغ باعث غبن مشتری شده و غبن مشتری برای مشتری در واقع خیار میاره. خب حالا اگر متاع رو، مبیع رو به دست مشتری داده بود و این مبیع در دست مشتری تلف شده باشد، در اینجا جناب علامه در قواعد تردید کرده که آیا با تلف خیار سر جای خودش باقی میمونه یا نه خیار ساقط میشود. پس در بیع مرابحه اگر آقای بایع قیمت خرید رو دروغ گفته باشه، که طبعا موجب غبن مشتری است، بعد از این که متاع در دست مشتری تلف شد، اینجاست که ایشون فرموده آیا این تلف عرض کنم همراهش باقی میمونه خیار یا خیار ساقط میشه. بلکه شیخ طوسی دوستان در مبسوط ایشون جزم به عدم ثبوت خیار پیدا کرده، یعنی جازم شده، قاطع شده که خیار باقی نمیمونه، چون مبیع تلف شده خیار باقی نمیمونه. دلیل چیه؟ شیخ طوسی به این دلیل دوستان فرموده که در صورتی که عرض کنم رد ممکن باشد، در این صورت است که خیار باقی است. یعنی در واقع رد و اعمال خیار مال وقتی است که این باقی باشه. طبعا با عدم بقاء این رد ممکن نیست و خیار ثابت. شیخ انصاری می‌فرماید این استدلال ایشون اشاره دارد به همون چیزی که ما در صورت دوم سابقا عرض کردیم که اون چه ثابت است در واقع خیار نیست، اون چه ثابت است جواز رد است. یعنی گویا تو این دلیل مرحوم شیخ طوسی میخواد بگه که اونی که ثابت است برای مشتری مقبونی که به دروغ قیمت خرید رو بهش گفتن جواز رده. خب وقتی جواز رده، طبیعتا اگر امکان تحقق رد وجود نداشته باشه دیگه جواز ردم معنا نخواهد داشت. این عرض کنم خدمت شما تا اینجا. در مقابل مرحوم شهید ثانی در مسالک و محقق ثانی در جامع المقاصد اینا گفتن ولو این تلف بشود خیار سر جای خودش باقی است. تو همین بحث بیع مرابحه دلیل این آقایون چیه؟ این آقایون گفتن آقا مقتضی موجود مانع مفقود. یعنی چی مقتضی موجود مانع مفقود؟ ببینید مقتضی خیار چیه؟ یعنی چی باعث وجود خیار شد؟ طبیعتاً مقتضی خیار رو باید بگیم قبن مشتری است. یعنی با دروغی که بایه بهش گفته مشتری در واقع مقبون شده، گول خورده. مانع هم که نداریم، مقتضی پس موجود شد، مانع هم نداریم مگر این که کسی بخواد بگه بین تلف عین و بقاء خیار تنافی وجود داره. خب این تنافی رو هم که طبیعتاً این آقایون نمیپذیرن و لذا مانع دیگری هم نداریم. رو همین حساب گفتن مقتضی موجود مانع مفقود. پس مقتضی قبل مشتری است، مانع هم اگر بخواد مانعی وجود داشته باشه تنافی بین تلف این و بقاء خیار، که این تنافی رو در ابتداء مسئله توضیح دادیم که وجود ندارد. این مورد اول. این رو اجازه بدید بخونیم. کما عذر میخوام، نعم هنا موارد التامل فی ثبوت الخیار مع التلف. بله در اینجا مواردی وجود دارد که علما فقها تأمل کردن در ثبوت خیار مع التلف. تأمل کردن یعنی به شبهه افتادن، گفتن جای تأمل که آیا مع التلف خیار باقی میماند یا خیار باقی نمیمونه، یعنی تردید کردن. او یظهر من همال عدم، یا نه از بعضی یا از بعضی از اون علما ظاهر عبارتشون عدم ثبوت خیار مع التلف است. عدم یعنی عدم ثبوت خیار مع التلف. خب حالا این موارد کجا هاست؟ یک، کما تردد العلامه، اونگونه که تردید کرده جناب علامه فی باب المرابحه، در باب بیع مرابحه که قیمت خرید گفته میشه و با یه سودی بایع میخواد بفروشه، فی ما لو ظهر کذب البائع، تو اون موردی که کذب بایع معلوم بشه، یعنی معلوم بشه که عرض کنم دروغ گفته قیمت خرید رو. کدوم بایع؟ البائع مرابحتن، اون کسی که بیع مرابحه انجام داده. تو چی دروغ گفته؟ فی اخبارهی برأس البال، در اخبار اون بایه به قیمت خرید و رأس المال. بعد تلف المتا، این بعد تلف المتا قید ظهر کذب البائع است، یعنی کذب بایه ظاهر بشه، روشن بشه بعد از این که مبیع در دست آقای مشتری تلف شد. خب حالا مبیع تلف شده، آقای مشتری هم مقبول شده از باب این که بایه بهش دروغ گفته، آیا خیار قبن آقای مشتری سر جای خودش باقی است یا سر جای خودش باقی نیست؟ اینجا جناب علامه تردید کرده. این تردده یعنی تردید کرده در بقاء خیار مع التلف. بل عن المبسوط و بعض آخر، از جناب شیخ طوسی و بعض دیگر، الجزم بالعدم، نقل شده که اینا جازم به عدم شدن، یعنی جزم پیدا کردن به عدم ثبوت خیار عرض کنم مع تلف گفتن خیار با تلف باقی نمیمونه، محکم گفتن باقی نمیمونه. چرا؟ نظرن الا ان الرد انما یتحقق مع بقاء العین، نظر به این که رد مال وقتی است که عین باقی باشه. در واقع اونی که برای آقای مشتری مقبون وجود داره جواز رده. خب جواز رد منوط به بقای عینه، و الا اگر عین باقی نباشه که رد امکان پذیر نیست. و لذا جناب شیخ انصاری میفرماد و فیه، یعنی تو این استدلال و دلیلی که مثلا شیخ طوسی آورد، اشارتون الا ما ذکرنا، اشاره به همون مطلبی دارد که ما سابقا ذکر کردیم. من ان ثابت هو جواز الرد، اون چه ثابت است جواز رد است نه خیار. تو سطر پنج همین صفحه، او یقال انه اذا کان دلیل الخیار معنونا به جواز الرد لا بالخیار، انگار اینا اینجوری تصویر کردن که در بحث ما اونی که برای آقای مشتری مقبون ثابت است جواز رد است. فیختص الفسخ به صورت تحقق، پس طبیعتا فسخ به صورت تحقق رد عرض کنم اختصاص داره، و اگر تحقق رد امکان پذیر نباشد با تلف این طبیعتا دیگه جواز رد معنا نداره. لکن قوا فی المسالک و جامع المقاصد، درسته شیخ طوسی جازم شده به عدم ثبوت خیار، برخی دیگه همینطور علامه تردید کرده، اما مسالک و جامع المقاصد تقویت کردن ثبوت الخیار، گفتن خیار ثابته. چرا؟ لوجود المقتضی و عدم المانع، به خاطر اینکه مقتضی موجود است و مانع هم مفقود. مقتضی چیه عرض کردم؟ مقتضی قبن مشتری است، مقتضی کذب بایه است. اونی که عرض کنم مقتضی وجود خیار است برای مشتری، قبل نیست که مشتری پیدا کرده با کذب بایه. عدم المانع یعنی چی؟ مانعی که اینجا تصویر دارد تنافی بین تلف این با بقاء خیاره، که این تنافی رو هم ما ابتداء مسئله رد کردیم، گفتیم تلف این میتونه اتفاق بیفته در این حال خیار سر جای خودش باقی باشه. این دوستان مورد اول. مورد دوم، مرحوم محقق ثانی تردید کرده در این که آیا تلف از کنم با تلف اون مالی که درش قبن صورت گرفته خیار قبن ساقط می شود یا باقی است. یعنی کار به بیع مرابه هم نداریم، به طور کلی اگر کسی خیار قبن داشت آیا با تلف عرض کنم خدمت شما اون مالی که در اون قبن صورت گرفته خیار قبنم ساقط می شود یا نه خیار قبن سر جای خودش باقی است. مرحوم علامه در تذکره هم فرموده اگر مقبون عین را از ملک خودش منتقل کنه به دیگری، دقت کنید، اگر مقبون عین در دستش تلف نشه منتقل کنه به دیگری، مثلا بفروشه اون مال رو، دیگه خیار قبلش ساقطه. چرا؟ به این دلیل که وقتی منتقل کرد از ملک خودش فروخ مثلا به یک فرد دیگری، طبعا دیگه امکان استدراک و جبران نداره. چطور میتونه خیارش رو اعمال کنه؟ اگر خیار رو اعمال کنه باید اون جنس رو برگردونه به آقای بایه. خب الان چون فروخته نمیتونه برگردونه به آقای بایه، چطور شما میخواید بگید خیار داره؟ اینجوری استدلال کرده. شیخ انصاری میفرماید وقتی جناب علامه میگه اگر عین رو از ملک خودش منتقل کنه خیار قبنش ساقطه، اونم به این دلیل که دیگه امکان استدراک و جبران نداره، طبیعتا ظاهر این تعلیل علامه این است که در فرض تلف عین هم ایشون خیار قبن رو ساقط میدونه. چرا؟ چون اگر تلفم بشه، خب تلفم مثل انتقال عین درش امکان استدراک در فرض عرض کنم تلف هم وجود نداره. یعنی همینجور که امکان استدراک در فرض انتقال عین وجود نداره، امکان استدراک در فرض تلف عین هم وجود نداره. تفاوتی از این جهت استدلالی که جناب علامه فرموده وجود نداره. اینم عرض کنم از کلام علامه در تذکره. جناب شیخ انصاری می‌فرماد به نظر من اقوا این است که خیار قبل با تلف عین باقی میمونه، یعنی خیار عرض کنم خدمت شما قبل با تلف عین از بین نمیره، خیار قبل سر جای خودش هست. چرا؟ ایشون می‌فرماد میدونید علتش چیه؟ علتش این است که عرض کنم عمده دلیل خیار قبل نفی ضرره. یعنی عرض کنم خدمت شما اگر ما به مشتری مغبون خیار میدیم، برای این است که ضرر او توی قبلی که اتفاق افتاده جبران بشه، یعنی بتونه جنس رو برگردونه و ضرر خودش رو جبران بکنه. و در ضرری که عرض کنم در واقع عمده دلیل خیار قبل است، فرقی وجود نداره که این باقی باشه یا نباشه. حتی اگر این تلف هم بشود باز اون ضرر وجود داره. خب وقتی اون ضرر وجود داره در فرض تلف عین، باید اون ضرر به نحوی جبران بشه. دیگه معنا نداره که عین تلف شده ما بگیم حالا که عین تلف شده دیگه عرض کنم خدمت شما خیار منتفی است. نه، خیار بر چی منتفی باشه؟ دلیل دیگرمون چیه؟ دلیل دیگرمون شیخ انصاری می‌فرماید این است که در بحث تلقی رکبان، تو تلقی رکبان این طور بود که یه عده‌ای از بلد خارج می‌شدن می‌رفتن سمت کاروان تجاری، برای اینکه قبل از اینکه کاروان تجاری به شهر برسه اینا برسن به کاروان تجاری و بتونن اجناس خودشون رو اونجا تهیه کنن. چون کاروان تجاری وقتی می‌رسید به شهر، اولا ممکن بود مثلا اجناس خوب رو زودتر ببرن، ثانیاً ممکن بود از قیمت‌ها خبردار بشه، دیگه به اون قیمتی که مثلا بیرون شهر میفروختن الان داخل شهر دیگه به اون قیمت نفروشن. خلاصه یه عده پا میشدن میرفتن خارج شهر به استقبال اون کاروان تجاری و اونجا ازشون خرید میکردن. یه بحثی وجود داره تو روایت داره که این صاحبان کالا، یعنی اهل اون کاروان که جنساشون رو فروختن به این عرض کنم کسانی که تلقی رکبان کردن، هم یعنی اون صاحبان کالا بل خیار ازا دخلو از سوق، یعنی وقتی اونا رسیدن به بلد وارد بازار شدن، اگر دیدن که مقبون شدن و جنس رو به قیمت پایین فروختن میتونن معاملشون رو فسخ کنن. هم بل خیار ازا دخلو از سوق. خب این عبارت روایت مطلقه، یعنی دیگه نداره ازا دخلو از سوق و اون جنسشون هم باقیست و تلف نشده. نه، چه اون جنسی که فروختن و مقبون شدن باقی باشد چه تلف شده باشد، هم بالخیار ازا دخلو از سوق. از اطلاق این روایت هم دوستان ایشون میخواد استفاده بکنه که حتی در صورت تلف عین هم باز این خیار قبل سر جای خودش باقی است. خب حالا اگر یه کسی اشکالی به ما بکنه، بگه چی؟ بگه آقا برخی برای خیار قبل استناد کردن به اجماع. اجماع هم دلیل لبی است و باید به قدر متیقنش تمسک کرد. خب اجماع با دلیل روایی فرق میکنه. تفاوت اصلیش این است که اجماع دلیل لبی است، اما روایت دلیل لفظی است. در روایت که دلیل لفظی است میشه به اطلاقش تمسک کرد، اما اجماع رو دیگه نمیشه به اطلاقش تمسک کرد. اجماع دلیل لبی است و باید به قدر متیقنش تمسک بکنیم. و قدر متیقن در ما نحن فی صورت بقاء عین است، نه صورت تلف عین. با این حساب در فرض تلف عین دیگه شما نمیتونید خیار قبل رو عرض کنم خدمت شما بهش تمسک بکنید. جناب شیخ انصاری میفرماد خب درسته، اگر خود اجماع فقط بود همین بود که شما میفرمایید، اما بالاخره بعد از این که عرض کنم خدمت شما خیار ابتداعا وجود داره، باز هم ما استصحاب بقاء خیار بعد از تلف رو داریم و همین استصحاب برای ما کافیست. بالاخره قبل از تلف این که این آقا خیار داشت، الان نهایتا ما شک میکنیم که آیا بعد از تلف خیارش سر جای خودش باقی است یا باقی نیست. عرض کنم خدمت شما، استصحاب بقاء خیار میکنیم و این استصحاب بقاء خیار برای ما کفایت میکنه. مگر این که کسی بگه اجماع منعقد شده بر تسلط بر رد، یعنی اساساً آقای مقبون خیار نداره، جواز رد داره. خب اگر کسی به این تعبیر گفت آقا اجماع برای تسلط بر رد است نه برای وجود خیار، به این معنا که مجمعین گفتن در صورت قرن یجوز و رد و اجماعا مثلا، نه این که بگن در صورت قبل ثبت الخیار. خب اگر کسی با یجوز و رد گفت، طبیعتا جواز رد لازمش بقاء عینه و فرض تلف عین رو شامل نمی شود. محقق ثانی در جامع المقاصد خیار رؤیت رو هم ملحق کرده به خیار قم که اجازه بدید رو عبارت براتون توضیح خواهم داد انشاءالله. نگاه کنید عبارت رو: و کما تردد المحقق ثانی، همینجور که تردید کرده جناب محقق ثانی، عرض کنم این کما تردده عطف به اون کما تردده قبلیه دیگه، آنچنان که تردید کرده جناب محقق ثانی فی سقوط خیار القبن به تلف المغبون فیه. المغبون فیه یعنی اون عینی که اون کالایی که درش قبن صورت گرفته، با تلف المغبون فیه، با تلف اون کالا، ایشون تردید کرده که آیا خیار قبن ساقط می شود یا ساقط نمی شود. خب این یه تردیده. و ظاهر تعلیل العلامه فی التذکره عدم الخیار مفعول است برای تعلیل. ظاهر این که تعلیل کرده جناب علامه در تذکره، تعلیل کرده چی رو؟ عدم الخیار. گفته میدونید علت عدم خیار چیه؟ مع نقل المقبون العین عن ملک، در صورتی که مقبون عینی که قبل درش صورت گرفته باشد را از ملک خودش نقل بده، انتقال بده، مثلا بفروشه به یک فرد دیگه، هبه کنه به یک فرد دیگر. خب ایشون تعلیل کرده به چی؟ عدم الخیار رو تعلیل کرده به عدم امکان الاستدراک حین اذن. گفته وقتی حین اذن یعنی حین نقل، وقتی نقل داد دیگه امکان استدراک نداره، نمیتونه عرض کنم خدمت چون اون عین مقبون رو برگردونه، چطور میخواد خیار رو اعمال بکنه. ایشون میفرماید ظاهر این تعلیل هوه، این هوه به بعد خبر اون ظاهره. ظاهر این تعلیل میدونی چیه؟ خب تو این تعلیل که از تلف حرف نزدیم، از نقل حرف زدیم. ایشون میفرماید ظاهر این تعلیل هوه عدم الخیار مع التلف. خب چه فرقی میکنه بین نقل و تلف؟ همین جور که در نقل مقبون عدم امکان استدراک رو داریم، در تلف هم عدم امکان استدراک رو داریم. چون ایشون اگر تو نقل گفت خیار، عرض کنم خدمت شما، ساقط می شود، به خاطر عدم امکان استدراک بود. خب تو تلف هم همین وضعیت وجود داره. این تا اینجا. از این ول اقوا دوستان جناب شیخ انصاری میخواد نظر خودش رو مطرح بکنه. میفرماد به نظر من الاقوا بقاؤه، اقوا این است که خیار باقی است. چرا؟ لان العمد فیه، عمد دلیل در خیار قبل نفی و ضرر، برای اینکه ضرر رو از دوش آقای مقبون برداریم ما گفتیم این آقا خیار داره. خب ضرر هم الذی لا یفرق فیه بین بقاء العین و عدمه، ضرر هم اونیه که فرقی درش بین بقاء عین و عدم بقاء عین وجود نداره. مضافاً الى اطلاق قولهی، مضافاً به اطلاق قول امام علیه السلام که فرمود هم بالخیار اذا دخلوا از سوق، که این همون بحث تلقی رکبانه که وقتی یه عده رفتن خارج شهر از اینا خرید کردن، بعد اون اهل کاروان صاحبان کالا اومدن توی شهر تو بازار رفتن دیدن سرشون کلاه رفته به قیمت کم مثلا فروختن، امام فرمودن هم یعنی این صاحبان کالا خیار دارن اذا دخلوا از سوق، وقتی داخل بازار شدن قیمت رو فهمیدن، عرض کنم خیار دارن. ببینید این اطلاق داره، اطلاق داره یعنی چی؟ یعنی نگفته که عرض کنم هم بالخیار اگر این تلف نشده باشه، نه چه تلف شده باشد چه تلف نشده باشد، امام فرمودن هم بالخیار. خب اینم میرسونه به این که اگر تلف هم شده باشه باز خیار سر جای خودش باقی است. مع انه لو استند الى الاجماع امکن التمسک بالاستصحاب. اینجا رو خوب دقت کنید، تلگرافی رد شده مرحوم شیخ انصاری ها. عرض کنم خدمت شما، ایشون میفرماد با اینکه اگر کسی استناد به اجماع بکنه، یعنی چی استناد به اجماع بکنه؟ یعنی در خیار قبل برای اثبات خیار قبل مستندش اجماع باشه، مستندش نفی ضرر نباشه، مستندش روایت هم بالخیار ازا دخل و از سوق نباشه، مستندش اجماع باشه. خب اگر مستند اجماع باشه چه اتفاقی میفته؟ اتفاقی که میفته این است که اجماع میشه دلیل لبی. دلیل لبی هم باید به قدر متیقنش تمسک کرد. قدر متیقن هم صورتی است که این باقی باشد، نه صورتی که این تلف شده باشه، و لذا حرف شیخ انصاری در واقع رد میشه. ایشون میفرماد اگر کسی استناد به اجماع هم بکنه، باز دست ما خالی نیست، امکن تمسک به استصحاب. باز ما میتونیم تمسک به استصحاب بکنیم. این استصحاب یعنی چی؟ یعنی استصحاب خیار بعد از تلف، قبل از تلف این که این آقا خیار داشت، الان که تلف شده شک میکنیم، استصحاب خیار میکنیم. پس تا قبل از تلف اجماع ثابت میکنه که این خیار داره، بعد از تلف را هم که استصحاب ثابت میکنه که این آقا هنوز خیار دارد. الا ان یدعی انعقاده علی التسلط علی الرد، مگر کسی ادعا بکند انعقاد اجماع را بر تسلط بر رد، فیختص به صورت البقا، که اینجا دیگه به صورت بقاء عین، نه صورت تلف عین اختصاص پیدا میکنه. ببینید در واقع بگیم اجماع بر خیار نداریم، اجماع بر تسلط بر رد داریم. یعنی مجمعین نگفتن که در صورت قبل ثبت الخیار، گفتن در صورت قبل یجوز الرد. اگر اینجوری گفته باشن خب طبیعتا این جواز رد، عرض کنم خدمت شما، منوط به وجود عین است، به صورت بقاء عینه. و الحق فی جامع المقاصد به خیار القرن فی التردد خیار الرؤیه، ملحق کرده جناب علامه، عذر میخوام، جناب محقق ثانی در جامع المقاصد به خیار قبل در تردد، یعنی گفته همینجور که ما تو خیار قبل تردید داریم که با تلف آیا خیار باقی میماند یا نه، در خیار رؤیت هم همینجوره. خیار رؤیت چجوری بود؟ خیار رؤیت دوستان یعنی اگر کسی مبیع رو با وصف خرید، یعنی با یک آقا مبیعی که من به تو میخوام بفروشم گرچه ندیدی، اما این اوصاف رو داره، این 5 تا وصف رو داره، بعد معامله رو که انجام دادن، مبیع رو آقای بایه خواست تحویل آقای مشتری بده، مشتری دید اه این اون 5 تا وصف رو نداره، و چون حالا که دیده بر خلاف اون وصف اولیهی که براش توضیح داده شد بوده، لذا میگن خیار رؤیت داره. خب تو خیار رؤیت هم اگر جنس تلف شده باشه آیا خیار باقی میماند یا نمیماند؟ جناب محقق ثانی در جامع المقاصد فرموده اونجا هم تردید وجود داره. اینم دوستان مورد دوم، که اگر این خیار رؤیت رو هم یه مورد جدا حساب کنیم در واقع میشه مورد سوم. یکی بحث خیار قبل بود، یکی هم خیار رؤیت. الا ای حاله، مورد سوم دوستان خوب دقت کنید، یکی از مواردی که مورد تردید واقع شده که آیا با تلف عین خیار ساقط می شود یا خیار ساقط نمی شود، عرض کنم خدمت شما، خوب دقت کنید، صورتی است که خیار به جعل خود متعاقدین باشه، خیار شرط، یعنی خود بایع و مشتری شرط خیار کرده باشن، اما مراد متعاقدین از جعل خیار صرف تسلط بر مجرد رد باشه. یعنی چی؟ یعنی بایع و مشتری در واقع گفته باشن که آقا ما خیار داریم که اون جنسی که دستمونه برگردونیم، نه که خیار داریم معامله رو فسخ کنیم حتی اگر جنس تلف شده باشه، نه، خیار ما تو این حد، محدوده خیار تو این حده که جنس اگر باقیست اونو برگردونیم، کار دیگه نمیتونیم بکنیم، جنس اگر باقیست اون رو برگردونیم. که خب طبیعتا اگر یه همچی چیزی رو جعل کرده باشن خود متعاقدین، طبعا رد متوقف بر بقاء عینه، جعل خیار نکردن که ما بگیم مطلق از چه این موجود باشد چه این تلف شده باشه. گرچه دوستان بزرگوار ما قبول داریم اصل فسخ و اعمال خیار متوقف بر بقای عین نیست، می تواند عین موجود نباشد و طرف خیار اعمال کنه، اما تو ما نحن فی غرض متعاقدین از جعل خیار رد خود عین است، لذا بعید نیست این چنین خیاری رو بگیم مختص صورت بقاء عین. ممکنه یک کسی به ما بگه آه خب تو خیار مجلس و حیوانم حکمت جعل خیار مجلس، حکمت جعل خیار حیوان توسط شارع مقدس همین تمکن از رد و استرداده، یعنی اونجا هم اگر شارع مقدس خیار حیوان و مجلس رو جعل کرده به خاطر این است که بتونه طرف رد بکنه، حیوان رو برگردونه، جنسش رو برگردونه. پس اونجا هم شما باید بگید خیار متوقف بر بقاء عینه. جناب شیخ انصاری می فرماید این حرف درست نیست. چرا؟ علتش این است که یعنی شما نمیتونید با این حرف ثابت بکنید که خیار متوقف بر بقاء عینه. علتش این است که حکمت جعل خیار حیوان و مجلس تمکن از رد حکمته و حکم خیار اعم از حکمته، یعنی حکم خیار عرض کنم خدمت شما خارج از این حکمت رو هم شامل میشه، به شرط اینکه دلیل ما اقتضاء خیار عام رو داشته باشه. یعنی دلیل بگه آقا المتبایعان بالخیار ما لم یفترقا، خب وقتی گفت بالخیار دیگه فرق نمیکنه که امکان رد وجود داشته باشه یا امکان رد وجود نداشته باشه، ولو حکمت تمکن از رد باشد. اگر گفت صاحب الحیوان بالخیار، خب این دلیل اقتضای خیار عام رو داره، حتی اگر حکمتش تمکن از رد باشه. ما نمیتونیم امرمون و حکممون رو دائر مدار حکمت بدانیم. طبیعتاً پس در این صورت عرض کنم اختصاصی به صورت تمکن از رد پیدا نمی کنه و این برخلاف ما نحن فیه که جعل خود متعاقدین مقید به تمکن از رد شده. یعنی خود متعاقدین گفتن آقا ما خیار رو خودمون تولید کردیم، خودمون با هم قرار گذاشتیم، اما بنامون بر این است که مادام که این موجود است این آقا خیار رد داشته باشه، و الا اگر این موجود نشد طبیعتاً دیگه خیار رد وجود نداره. اینم مورد دوستان سوم. نگاه کنید و من مواضع تردد ما اذا جعل المتعاقدان الخيار على وجه ارادتهما التسلط على مجرد رد. از مواضع تردد اون صورتی است که قرار داده باشن متعاقدان یعنی بایع و مشتری خیار را به گونه ای که اراده کردن این متعاقدان تسلط بر مجرد رد را، یعنی اونا خیار رو مطلق جعل نکردن چه این باقی باشد چه نباشد، نه، عرض کنم خدمت شما خیار رو به صورتی که تسلط بر رد داشته باشه جعل کردن، گفتن اگر این مثلا موجود باشه اون وقت میتونه این آقا چکار کنه رد بکنه اون این رو و مثلا پول خودش رو پس بگیره. طبیعتا تسلط بر مجرد رد هم متوقف بر بقاء عین، المتوقف علی بقاء عین، اون ردی که متوقف بر بقاء عین. فان الفسخ، این عرض کنم فسخ کردن فی حد نفسه، اگر خود فسخ و اعمال خیار فی حد نفسه رو جدای از این جعل متعاقدان در نظر بگیریم، فان الفسخ و ان لم یتوقف علی بقاء عین، ما قبول داریم اصل فسخ متوقف بر بقای عین نیست، اما در ما نحن فی چی؟ الا انه اذا فرض القرض من الخيار الرد او الاسترداد، اگر فرض بشود که قرض متعاقدان از خیار رد کردن مثلا مشتری خود مبیع را یا استرداد توسط بایع، استرداد یعنی طلب رد که مثلا بایع بره طلب کنه که مبیع را برگردونه مشتری، وقتی فرض شد که قرض از خیار رد و استرداده فلا یبعد اختصاصه به صورت البقا، اینجا دیگه بعید نیست ما بگیم اختصاص داره این خیار به صورت بقا. چرا؟ چون قرض از خیار همین رد و استرداد بود دیگه. خب نفرمایید این رد و استرداد که تو خیار حیوان و مجلس هم حکمت همینه، ایشون میفرماد و تمکن من الرد و الاسترداد و امکان حکمتن فی خیار المجلس و الحیوان، اگرچه در دو خیار حیوان و مجلس هم حکمت همینه، الا ان الحکم حکم خیار اعم موردن من الحکمه، از حیث مورد از حکمت اعم است. اعمه یعنی دائر مدار وجود و عدم حکمت نیست، خیار باقیست چه این حکمت باشد چه نباشد. ولو حکمت جعل، عرض کنم خدمت شما، خیار همین رد و استرداد بوده، اما حکم دائر مدار اون نیست، چون علت که نیست که حکمته. اذا کانت دلیل یقتضی العموم، به شرط این که دلیل ما اقتضاء عمومیت داشته باشه. به خلاف ما اذا کان اطلاق و جعل المتعاقدین مقیدن، به خلاف ما نحن فی، یعنی اون صورتی که اطلاق جعل متعاقدین مقید باشد، یعنی وقتی عرض کنم خدمت شما متعاقدین جعل کردن، این جعلشون به طور مطلق نباشه، اطلاقش مقید باشه، حالا یا علی وجه تصریح بهی فی الکلام، یا به گونه ای که تصریح کرده باشن به این تمکن از رد در کلام متعاقدین در کلام خودشون، یا نه او استظهارهمن یعنی استظهار تقیید به تمکن از رد منها، یعنی من کلام المتعاقدین، یعنی ما تقیید به تمکن از رد را استظهار بکنیم از کلام اونها، علی وجه تصریح بهی یا علی وجه استظهارهی من، استظهارهی بخونید عطف به اون التصریح. لعدم تعلق الغرض الا بالرد و الاسترداد، چون غرض تعلق نگرفته مگر به رد و استرداد. حالا چه استظهارن چه تصریحن، بالاخره متعاقدن از کلامشون اینجور فهمیده شد که اینا بنای رد دارن، در صورتی که این موجود باشه، ولی اگر این تلف شده باشه جعل خیار و جواز رد رو نکردن. این تا اینجا انشاءالله باقیش میمونه برای جلسه آینده. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.